بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام خدای نور و سرور، از شهر ادب و عرفان مشهد الرضا و از آوای غزل درودگوی شما ادب دوستان هستیم. در محضرتان آوازی در وصف علی ابن موسی رضا علیه السلام با گویش خراسانی از خواننده محلی سجاد جنت که بر شعر محمد جهانشیری رنگ دیگر بخشیده است خواهیم نشست و دل و جان در ادب پارسی و دنیای دلنواز آواز خواهیم شست.
پریشان خاطری دور از دیارم، دخیل پنجره فولاد یارم. زمستونم که با عید نگاهش، گل سرخ هوای نوبهارم. اگر یار مویی با مو وفا کو، مو بیمار تویم دردم دوا کو. علی مو سر رضا شاه خراسان، غریبم مو نگاه آشنا کو. علی مو سر رضا دردم دوا کو، علی مو سر رضا حاجت روا کو، حاجت روا کو. علی مو سر رضا شاه خراسان، غریبم مو نگاه آشنا کو.
پریشان خاطری دور از یارم، پریشان خاطری دور از دیارم. به خیل پنجره فولاد یارم، زمستونم زمستونم که با عید نگاهش، گل سرخ هوای نوبهارم.
رضا حاجت روا کو، حاجت روا کو.
اگه یار مویی با ما وفا کن، ما بیمار تویم دردم دوا کن. علی سر رضا شاه خراسان، علی مو سر رضا شاه خراسان، غریبم مو غریبم نگاه آشنا کو. علی مو سر رضا دردم دوا کو. موسر رضا حاجت روا کن. اللهم صل على ابن موسر رضا مرتضا الامام التقی النقی حجت تعالی من تحت السرا و صدیق شهید صلاتاً کثیرتاً تامتاً زاکیتاً متواصلتاً تواترتاً مترادفاً که افضل ما صدیق تعالی آخر
بنده قاسم موحد به همراهی سرکار خانم بیاد گوینده ابیات دعاگو و قاصد مهربانی و سلام شما در تشرف بر آستان امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهیم بود و به امید زیارت مقبول. تا درود دیگر، بدرود.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب نوری پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
در خصوص نوزادانی که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشترین مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هم ولی واقعا رسیده هم نیستن. مثلا نوزادایی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کاملتر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مخصوصا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزادی کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره، یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد.
بله.
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویس خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، اینا میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضی ها میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن، بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم همین نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن، اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نی؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ای ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثم گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتر داشته باشه، نه اینا تاثیری نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش، که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر، خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در ناحیه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه. گاهی حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا 100 یک بار مادر شیردهی رو انجام بده. لات مادر طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه 1 یا 2 ساعت یک بار شیر بده و شب‌ها که استراحت میکنه 2 یا 3 ساعت یک بار. بعد هر چی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب اون آموزش‌ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهی میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه که حتما باید با تشخیص پزشک باشه. ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع میکنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلیگرم پر دسیلیتره که عدد خیلی بالایی است. خیلی از مادرها خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزش‌هایی که به مادر میدیم با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا تا 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی‌ها اگه عدد بیلیروبین به حد خیلی بالا برسه، حالا مثلا در نوزاد ترم مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین‌تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی‌گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه که حالا مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به حال علائم یه مقدار تشدید بشه زردی بالاتر بره امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جز عوارض زردی خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است خب مشکلات شنوایی هستش که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تأثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از مواردی که زردی خیلی شدید میشه اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه در حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعض از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه‌ای بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارن. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که حالا مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشه، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر روگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری روگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد روگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره روگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر روگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شدید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این مریضی که علاوه بر مو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیره؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیموی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به هر حال با تست های اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها اینا روش های بیماریابی هستن که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
بله حتما، خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به حال درمان نشن گاهی حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمان‌های طبیعی هم در زایمان‌های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی‌های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله.
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به هر حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به هر حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامت دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه زردی فیزیولوژیک باشه نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانهایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادرها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه میشد الان هم توصیه میشه بعضی ها، این میتونه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیکن که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستن به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به حال امکان داره دچار عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسهلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدار.
دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی تا پایان برنامه را داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. مولوی در مثنوی از قرآن و مقام آن بسیار سخن گفته است. او چنان شیفته قرآن و آرزومند معانی آن است که به هر مناسبتی کلام خود را با آن عطرآگین می کند. مولوی از هر موضوع و نکته‌ای برای بهره‌گیری از قرآن استفاده می کند. به اعتقاد منتقدین، استفاده مکرر از مضامین قرآنی شیوه معمول و خصلت زبانی مولوی است. مولوی از کودکی با قرآن مانوس بود و از اوان جوانی با وعظ و تدریس پرداخت. او نیز مانند هر خطیبی سخن خود را تا آنجا که می توانست به کلام خدا مستند می کرد. از سوی دیگر مولوی عارف است و قرآن مجید منبع اصلی عرفان اسلامی است. لویی ماسینیون، خاورشناس فرانسوی که سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در متون عرفانی کرده، معتقد است بررسی دقیق و ممتد در متون عرفانی با ما امکان می‌دهد که تأیید کنیم که عرفان اسلامی در مبدأ و بست خود نشأت یافته از قرآن است که مسلمانان دائم آن را خواندند و در آن تأمل کردند. مقام، کارکرد و جایگاه قرآن در نزد مولوی بسیار ارجمند و باشکوه است. او حتی علت اصلی شیوایی و دلنشینی کلام خود را ناشی از عشقی می داند که از خدای سبحان و کلام او قرآن مجید در دل اوست. آن را که دل از عشق پراتش باشد، هر نکته که گوید همه دلکش باشد. مولوی قرآن را باران حق می داند. او معتقد است که اگر کسی علم خود را به نور وحی آمیخته کند، هر آنچه که بگوید نورانی است، چرا که از آسمان غیر از پاکی و درستی نمی بارد و وحی از آسمان است. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. مولوی با مخاطبان خود توصیه می کند که با قرآن مأنوس شوند. او معتقد است که آنس با قرآن موجب می شود که انسان آسمانی شود و مانند ابر و باران ببارد، نه آن که ناودان باشد و همسایگان را بیازارد. مولوی وحی و مکاشفات ربانی را مانند باران می داند که هرگاه بر باقی ببارد با آن رنگ و بوی دلاویز می بخشد و موجب نزدیکی دلها می شود. اما ناودان تمثیلی از فکر و اندیشه های کوچک بشری است و این اندیشه ها تنها موجب تفرقه بین مردم می شود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نپود بکار. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و قطره فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خداوند گاه قرآن را نور دانسته و گاه آن را منشأ نور و یا وسیله‌ای برای داخل شدن نور در جان آدمی دانسته است. مولوی نیز به صراحت درباره نورانی بودن قرآن با استناد به آیاتی که در این مورد در قرآن آمده سخن گفته است. مولوی تمام نورها را مانند نور ماه آریتی دانسته و معتقد است که همه وامدار نور خورشید وحی هستند. با باور او همچنان که ماه نور خود را از خورشید گرفته، هر نور دیگری که در انسانهای پاک وجود دارد پرتوی از خورشید وحی خداوند است. مولوی در مثنوی با استناد به آیه پایانی سوره کهف، بگو من فقط بشری مثل شما هستم، تفاوتم این است که به من وحی می شود، از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان به اصحاب خود فرمود که من پیش از تابش خورشید وحی بشری مانند شما بودم و با تابش نور وحی چنین گرم و روشن شدم. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. به اعتقاد مولوی تمامی علوم نور خود را از قرآن و وحی خداوند دریافت کردند و باور او آنان که دم از بی‌نیازی و خورشید وحی می‌زنند، آنگاه به اشتباه خود پی می‌برند که خورشید وحی لحظه‌ای به خانه دانش‌ها نتابد. آن زمان است که وجود این دانشمندان و دنیا تاریک خواهد شد. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. مولوی در برخی از اشعارش قرآن مجید را آینه‌ای می‌داند که می‌توان در آن حالات و فضایل پیامبران را خواند. به اعتقاد مولوی اگر کسی قرآن را بخواند اما از آن اثر نپذیرد، مانند آن دست از مردم قریش است که پیامبر را می‌دیدند اما به او دل نمی‌بستند. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مولوی معتقد است قرائت قرآن این توفیق را به خواننده آن می‌دهد که از زمان و مکان خود بیرون آید و در محفل انبیا نشیند و با درون پاک آنان آشنا شود. مولوی با استناد به آیه 103 سوره آل عمران و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا قرآن مجید را به ریسمانی تشبیه کرده است که موجب نجات برخی از مردم می شود. با باور مولوی همان گونه که ریسمان برخی را بالا می کشد و برخی را به قعر چاه فرو می برد، قرآن نیز برای برخی از مردم مایه هدایت است و برای کسانی موجب سقوط است. برخی با تناب خود را بالا می کشند و کسانی نیز با کمک تناب به قعر چاه فرو می روند. در این صورت تناب جرمی ندارد. برخی سودای عروج دارند و برخی نه. آن که قرآن را نمی فهمد و بر ریسمان الهی چنگ نمی زند مسلماً نمی تواند با آن به تعالی برسد. از خدا می خواه تا از این نکته ها در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمره شوند، زین رسن قومی درون چه شوند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه دولت عشق در خدمت شما هستیم و گوش می سپاریم به زمزمه شعر مولانا با صدای ادیب ارجمند سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای غایب از این محضر.